آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس ایران میگوید پاسخ ایران به تهدیدهای اوباما سرعت بیشتر در فناوری هسته‌ای خواهد بود. مقام های آمریکایی میگویند ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم 20% را ندارد. و اتحادیه اروپا میگوید مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند. ساعت 8 بامداد جمعه 23 بهمن ماه 1388 برابر با 12 فوریه سال 2010 میلادی. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. جمشید زند هستم در استودیوی رادیو فردا در پراگ در مجله بامدادی. امروز با مجموعی از خبر، گفتگو و گزارش با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به این مطالب خبرها را میشنویم از شاهین بشیری.
با صبح بخیر. رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در قم گفت اگر آقای اوباما که ایران را تهدید به تحریم می‌کند 10 بار دیگر نیز این مانور را ادامه دهد، پاسخ ایران سرعت بیشتر در فناوری هسته‌ای خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه منافع فلسطین تأثیر مستقیم بر منافع ایران دارد، گفت باید با تمام وجود از فلسطین و آرمان‌های فلسطین حمایت کنیم و امروز این جزء افتخارات ملت ماست که از حزب الله لبنان دفاع کنیم. مقام های آمریکایی میگویند ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم را تا درجه‌ای که ادعا می‌کند ندارد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت اولین محموله اورانیوم 20% هسته‌ای در ایران تولید شده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید این ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و گفت هدف حرفای مقامات جمهوری اسلامی با واقعیت فاصله دارد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم و همچنین سرکوب مردم ادامه دهد باید منتظر تحریم‌های بیشتری باشد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 22 بهمن با انتشار بیانیه اعلام کرد مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند. کاترین اشتون در این بیانیه با تاکید بر اینکه 31 سالگرد انقلاب ایران میتواند نشانه آزادی‌خواهی مردم باشد، گفت مردم ایران در سالگرد انقلاب برای نشان دادن دیدگاه‌های خود با ممانعت روبرو شدند. خانم اشتون تاکید کرد که بر پایه گزارش‌ها رهبران مخالفان با خشونت و ارعاب زیادی روبرو شدند و ممکن بود دستگیر شوند. خانم اشتون در این بیانیه اعلام کرد اتحادیه اروپا از خواست مردم ایران برای آزادی خواهی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر حمایت می‌کند. چین از آمریکا خواست هرچه سریع‌تر برنامه ملاقات باراک اوباما با دالائی لاما رهبر تبعیدی تبت را لغو کند. شینهوا خبرگزاری دولتی چین امروز جمعه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ماجاوشو نوشت از واشنگتن خواسته شده که این دیدار را لغو کند. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد با وجود هشدارهای چین مبنی بر اینکه در صورت چنین ملاقاتی روابط تیره دو کشور دچار مشکلاتی خواهد شد، آقای اوباما هفته آینده 29 بهمن با دالائی لاما ملاقات خواهد کرد. و خبر آخر این که سایت ندای سبز آزادی از پایگاه‌های خبری نزدیک به جنبش سبز از احضار 4 عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین خبر داده است. به گزارش این سایت احمد شیرزاد، الهه کولایی، علی شکوری راد و علی محمد حاضری روز چهارشنبه در محل زندان اوین ساعت‌ها بازجویی شدند. بیانیه‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و حزب مشارکت از جمله موضوعات مطرح شده در بازجویی‌ها بوده است. به گزارش ندای سبز آزادی، بازجویان تلاش داشتند این 4 نفر مسئولیت امضای بیانیه‌های این تشکل‌ها را بر عهده بگیرند. آقای زند،
با تشکر از آقای بشیری و نگاهی به آنچه که امروز برای شما تهیه کرده‌ایم. پیامدهای مراسم 22 بهمن در گفتگو با چند تحلیلگر. چگونه دولت ایران پست الکترونیکی گوگل را مسدود می‌کند؟ و حامد نیکپه آوازخوان ایرانی از تأثیر اوضاع ایران بر آهنگهایش می‌گوید. سرانجام پس از هفته‌ها تدارک و تبلیغ، مراسم 31 سالگرد انقلاب اسلامی در تهران و شهرهای بزرگ ایران در فضای امنیتی برگزار شد. آیت الله خامنه‌ای ساعتی پس از برگزاری مراسم در پیام تشکری که فرستاد از گروه‌هایی که او آنها را معاندان و فریب خوردگان خواند، خواست به خود بیایند. از سوی دیگر میرحسین موسوی که از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده بود نتوانست در این مراسم شرکت کند. مهدی کروبی هم که از قبل مسیر راهپیمایی خود و همراهانش را اعلام کرده بود، به گفته پسرش با حمله نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه مواجه شد و او هم نتوانست در مراسم روز پنجشنبه شرکت کند. پوشش خبری مراسم نیز اساساً در انحصار رسانه‌های دولتی بود. به خبرنگاران خارجی هم که در تهران حضور داشتند گفته شده بود که تنها می‌توانند از سخنرانی محمود احمدی نژاد گزارش تهیه کنند. اما با این حال صدها نفر از شرکت کنندگان در این مراسم توانستند اخبار راهپیمایی 22 بهمن در تهران و شهرستان‌ها را از طریق ایمیل، یوتیوب، وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها در دنیای مجازی پخش کنند. ساعتی پس از پایان مراسم، طرفداران دولت محمود احمدی نژاد و جنبش سبز دست به جمع‌بندی از حرکت روز پنجشنبه زدند. عده‌ای مراسم روز گذشته را پیروزی دولت و طرفدارانش ارزیابی کردند و عده‌ای هم به ارزیابی چگونگی حضور طرفداران جنبش سبز در این مراسم پرداختند. چرا تدابیر امنیتی و تهدیدات مسئولان امنیتی و انتظامی نتوانست مانع حضور معترضان در خیابان‌های تهران شود و چرا حکومت به روش‌های گذشته در مقابله با معترضان ادامه می‌دهد؟ این سوال و این موضوع که حرکت بعدی حاکمیت و جنبش سبز بعد از 22 بهمن چه می‌تواند باشد، سوالاتی است که رضا الفت، همکار ما با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در میان گذاشته است.
به نظر میرسه که امروز اتفاق جدیدی افتاده، هم برای حاکمیت و هم برای جنبش سبز. اتفاق جدیدی که برای حاکمیت افتاده این هست که با توجه به اینکه تمام تلاششون رو کردن و تمام افرادی که فکر می‌کردند به تعبیر خودشون سران فتنه هستند و به تعبیر ما کسانی که رأس هرم هستند در تصور اونها، همه رو یا بازداشت کردند یا تهدید کردند. نسبت با روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها، اونهایی که زندان نیستند، باشون صحبت شد، تهدید شد که در تهران نباشند، اگر در تهران بازداشت بشن چه اتفاقاتی براشون می‌افته. در خصوص رسانه‌هاشون هم تلویزیون شب‌های اخیر رو کلن اختصاص داد به ارائه تصویر وارونه‌ای از آرمان‌های نخستین انقلاب و یک تصویر تمام عیار اقتدارگرا از آیت الله خمینی. اما وقتی همه اینها جواب نداد، باز هم اطلاعات سایر خیابون‌های تهران از طریق همون شبکه‌های اجتماعی تصاویر رفته رو رسانه‌های مختلف و اخبارش همه جا پخش شده. من فکر می‌کنم اتفاق تازه‌ای که برای حاکمیت افتاده، ناتوانی تمام عیار برای مهار این جنبش هست. نکته آخری که در پاسخ به این پرسشتون باید بگم، اتفاقی است که برای جنبش سبز افتاده. این یک رکورد جدیدی رو ثبت کردن علی رغم تمام فشارها و نوید تازه بود برای اینکه حتما این جنبش به نتیجه میرسه و حتما این جنبش هست که پایان قصه رو تعریف میکنه، نه حاکمیت.
آقای اکبرین، چرا حاکمیت این راه رو ادامه میده؟
باید پرسید آیا از این پس هم این راه رو ادامه میده یا نه، و اون وقت هست که ما باید بپرسیم چرا این راه رو ادامه میده. به خاطر اینکه ببینید، هنوز دو تا کار مونده بود که حاکمیت نکرده بود تا قبل از 22 بهمن. یک اینکه هر کس که به ذهنش رسیده بود رو بازداشت نکرده بود، یعنی هنوز به هر حال طیفی از دوستان روزنامه‌نگار ما آزاد بودند. فکر می‌کردن اگر به صورت اولا سازمان یافته همه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی رو بازداشت و تهدید بکنه و به صورت رندومی آدم ها رو تو کوچه خیابون بگیرن، خب میتونن مهار بکنن. خب این نشد. کار دوم این که تمام آبروی خودشون رو نذاشته بودن در نمایش. این بار تلویزیون در دهه فجر به اعتقاد من تمام آبروی انقلاب رو خرج کرد. برنامه هایی که پخش شد تمام این رو هزینه کرد به نفع اقتدارگرایی و شخص مقام رهبری. قرائت ما از استقلال، تعریف ما از آزادی، تصویرسازی ما از جمهوریت و تعریف ما از اسلامیت. حالا باید پرسید خب الان دیگه چی دارید مردم رو قانع بکنید و چه کار مونده که نکرده باشید؟
به نظر شما اگر تحولات امروز تهران رو مبنا قرار بدیم، رفتار بعدی حاکمیت و رفتار بعدی جنبش سبز به چه سمتی خواهد بود؟
متاسفانه من چون برای حاکمیت هیچ قاعده‌ای قائل نیستم و غرضشون فقط یک لجاجت کور هست برای به کرسی نشاندن صحت انتخابات و خرید آبرو برای رهبری و احمدی نژاد، اگر هدفشون این باشه، خب این داستان ادامه دارد و حکایت همچنان باقی است و تمام سرمایه ها همچنان خرج میشه، خشونت ادامه پیدا خواهد کرد، تهدیدها ادامه پیدا خواهد کرد و نهایتاً این راه راه به سرعت به سمت یک سقوط پیش میره. اما اگر واقعا کسانی در رأس حاکمیت باشن که معتقد باشن که این آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و هم دوستان ایشون هستند که باید به پای اصل نظام هزینه بشن و به هر حال قراره که یک چیزی به نام جمهوری اسلامی پس از اصلاحاتش باقی بمونه، خب میشه امیدوار بود که تجدید نظری بکنه. اما در مجموع خیلی حاکمیت رفتارش قابل پیش بینی نیست. در خصوص جنبش سب من فکر میکنم روندی که تا به حال بوده رو ادامه میده و گسترش میده. اون هم این بوده که نشر آگاهی رو در دستور کار خودش قرار بده. ما تا به حال اون چیزی که نقطه درخشان حرکت جنبش سبز در طول 8 ماه گذشته بود انتشار آگاهی بود. اگر نبود سایت ها، رسانه ها، بیانیه های نمادهای جنبش سبز، سخنرانی های اونها، دیدارهای اونها و اصرار ما بر زنده نگه داشتن یاد شهدایی که در این 8 ماه از دست دادیم، الان ما در این نقطه درخشان نبودیم که حاکمیت به این استیصال برسه.
محمد جواد اکبرین در گفتگوی با رضا الفت از رادیو فردا میگوید کاری که جنبش سبز میتواند بکند ادامه نشر آگاهی است. و اما دکتر حسین گنجبخش در گفتگوی دیگری با نادر وکیلی از رادیو فردا میگوید شرکت گسترده مخالفان در مراسم روز گذشته پیروزی بزرگی برای جنبش سبز است.
امروز روز مهمی بوده برای جنبش سبز از این بابت که در مقابل فضای رعب و وحشتی که حکومت بخواست ایجاد کنه برای نشوندن مردم در خونه قد علم کرده و به خیابان ها اومد. این به نظر من از این بابت پیروزی بزرگی بوده، چون وقتی شما رو با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و گرم تهدید بکنن، این اراده که شما به خیابون برید و کماکان مخالفت خودتون رو با این حکومت نشون بدید، این بسیار بسیار تعیین کننده و ارزنده است. اخباری که از ایران رسیده و به ویژه شجاعتی که خود رهبران نمادین سبز نشون دادن برای رفتن در خیابون، این خودش نشون دهنده اینه که استراتژی حکومت در این زمینه یک بار دیگه شکست خورده. جنبش سبز عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. خب آقای احمدی نژاد یک بار دیگه به صندوق رأی برن ببینن که چند درصد رأی دارن. سرکوب احتمالاً ممکنه یه زمان بیشتری در قدرت بمونن، ولی این حکومت با توجه به این که نظر تاریخی به قرن 21 نمیخوره، عاقبتش دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نخواهد داشت.
آقای احمدی نژاد امروز در سخنرانیش ضمن اشاره به مسئله اتمی، این توانایی تهران رو در غنی‌سازی 20 درصدی یک پیروزی خواند. خواستم ببینم که تو این زمینه چه فکر میکنید؟ آیا هنوز هدف این است که احساسات ملی میهنی مردم رو در این زمینه تحریک کنند؟
از 5 سال پیش که مسئله اتمی به عنوان حق ملی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و به ویژه دولت احمدی نژاد طرح شد، روشن بود که این راهی که اینها میخواستن پیش ببرن برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه است. یعنی به این صورت که این رو به عنوان بیمه‌ای برای حفظ حکومت خودشون در نظر بگیرن. امروز مطرح شدن 20 درصد غنی‌سازی یک بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی به جای این که به پشتیبانی مردم خودش اتکا بکنه، به مسئله سلاح هسته‌ای برای گرفتن بیمه از جامعه بین‌المللی برای بقای خودش اتکا میکنه. و این بحثی بودش که سالها مطرح بود و طرح شدن مخصوص این مسئله روز 22 بهمن، روزی که در اصل چالش بین پایه این حکومت که 31 سال پیش با بیش از 90 درصد مردم به قدرت رسید و حکومتی که امروز تعداد بسیاری در خیابون‌ها با رنگ سبز باش مخالفت میکنن، آوردن این موضوع 20 درصد مسئله رو نشون میده که این اتکای حکومت به چه نوع ابزاریه. اما نشون میده حکومت در اصل دست دولت‌های خارجی رو هم داره باز میذاره برای اینکه با چنین اعلامی انواع و اقسام فشارها و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو بعد ایران وارد بکنن و خدایی نکرده مسئله حمله نظامی رو هم موجه بیان و جلوه بدن. و امیدوارم که آن دسته از رهبران جنبش سبز که هنوز هوادار حکومت هستند خطیر بودن اوضاع رو ببینن و هرچه زودتر تکلیف زوج خامنه احمدی نژاد رو تعیین بکنن که کار ایران به اون مسائل نرسه.
نظرات دکتر امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن را در مورد مراسم روزه گذشته میشنیدید و در اینجا گوش میکنیم به صدای پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز.
من رضا هستم، از پایتخت تماس میگیرم. من در تمام راهپیمایی‌های جنبش سبز شرکت کردم، امروز هم در 22 بهمن شرکت کردم، اما به نظر من اشتباه کردیم که ما شرکت کردیم به نام این حکومت تموم شد. چرا؟ چون که مردم اومده بودن، نیروهای امنیتی و نیروهای یگان ویژه هم همه به محاصره کرده بودن، مردم نه شعاری میتونستن بدن نه حرفی میتونستن بزنن. این نمایش قدرتی بود که حالا تلویزیون تو بوقو کردن میکنه که چی؟ نه به حمایت ما اومدن.
فرض میگیریم که امروز 10 میلیون الی 20 میلیون نفر آدم توی این راهپیمایی شرکت کرده. یکیش که پدر من و برادر منه کاملا با این دولت مخالفه، اما به خاطر اون فشاری که تو محیط کار براشون گذاشته بودن مجبور شدن توی راهپیمایی شرکت کنن. تکلیف این 60 میلیون نفری که تو خونه هاشون امروز بودن چی میشه؟
جوابی داشتم در مورد یکی از دوستان که میگفتش آقای خامنه‌ای برگرده به طرف مردم. مردم دیگه اصلا حکومت دینی رو نمیخوان، خود آقای خامنه‌ای رو نمیخوان. دیگه بحث نیست که رأی مردم رو بخوان پس بدن و ندن. دیگه مردم بیدار شدن و مردم 30 سال پیش نیستن. مردمی هستن که دنبال آزادی و دموکراسی هستن و با این حرفای اسلامی و آخوندها دیگه گول نمیخوان. متشکرم، خداحافظ.
من میخواستم به آقای کروبی و آقای موسوی بگم که آقا این جنبش مدیریت میخواد. این که شما بیان یه بیانیه بدین که این که فایده نداره، که مردم باید همچه روزهایی باید احتیاج به یه رهبر دارن تو خیابونا. فایده نداره که هر روز مردم بیان تو خیابون و هیچ فایده هم نداشته باشه، به هیچ نتیجه هم نرسن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارشی به شیوه‌های فیلترینگ و مسدود کردن سایت‌ها و به ویژه گوگل در ایران پرداخته است. جزئیات بیشتر را از پارسا شمس می‌شنوید.
هرچند دسترسی به شماری از وبسایت‌ها مانند یوتیوب و یا فیسبوک در ایران از قبل مسدود شده بود، با نزدیک شدن به روز 22 بهمن دامنه مسدودیت فراتر رفت و حتی به سرویس پست الکترونیکی یا ایمیل هم رسید، به ویژه خدمات ایمیل در گوگل یا همان جیمیل. خبرگزاری رویترز در گزارش به چند نکته در مورد مسدود شدن سایت‌ها اشاره کرده و میگوید فیلتر کردن سایت‌ها در ایران کار راحتی است به دلیل اینکه شرکت‌های خدمات ارتباط و اینترنت در دست دولت است. این گزارش میگوید فیلترینگ به دو صورت انجام می‌شود: یا بخش‌هایی از یک سرویس بسته می‌شود یا کل آن، که گفته می‌شود بستن تمامی یک سرویس کار راحت‌تر است و از این رو در ایران و یا چین بستن تمامی یک سرویس بیشتر رایج است. به گزارش رویترز مشخص نیست چرا در ایران جیمیل مسدود شده، ولی به گفته یک کارشناس پس از اینکه جیمیل در چین مورد حمله هکرها قرار گرفت، گوگل خدمات چت و ایمیل خود را کدگذاری کرد که در نتیجه مانیتور کردن آن بسیار دشوار شده است و از این رو شاید هم مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که جیمیل را مسدود کنند. با این حال به گزارش رویترز فیلترینگ مسئله دائمی نیست و هر روز نرم افزارهایی برای دور زدن و گذر از انسداد وبسایت ها تولید شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد.
روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز به نقل از منابع ایرانی می نویسد که حجم مبادلات ایران و چین از مجموع مبادلات بازرگانی ایران با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر شده است. نگاهی به داد و ستد ایران و چین و پیامدهای آن در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
فاینانشال تایمز، روزنامه معروف اقتصادی انگلیس، با تکیه بر ارزیابی یکی از مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و چین در تهران، حجم بازرگانی میان این دو کشور را بیش از کل داد و ستد میان ایران و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کند. البته در آمار رسمی حجم بازرگانی میان تهران و پکن در سال 2008 میلادی 29 میلیارد دلار بود، حالان که داد و ستد میان ایران و اتحادیه اروپا به 35 میلیارد دلار رسید. با این حال روزنامه انگلیسی به نقل از مجید رضا حریری معاون اتاق بازرگانی ایران و چین می نویسد که نیمی از مبادلات تجاری میان ایران و امارات متحده عربی کالاهایی را در بر می گیرد که در اصل میان تهران و پکن رد و بدل می شوند. اگر این محاسبه را ملاک قرار دهیم، چین در مبادلات بازرگانی با ایران مجموعه اقتصادی بسیار نیرومندی چون اتحادیه اروپا را پشت سر گذاشته است. این محاسبه البته چندان دقیق به نظر نمی رسد، ولی تردیدی نیست که چین همکنون در صحنه اقتصادی ایران حرف اول را می زند و با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی در قبال غرب تلاش می کند نقش خود را بیش از پیش در ایران تقویت کند. با این حال روابط شکوفای بازرگانی میان ایران و چین به آن معنا نیست که پکن حاضر به پشتیبانی بی قید و شرط از جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای است. امپراتوری میانه از ایران به عنوان یک برگ برنده در روابط خود با قدرت‌های غربی بهره برداری می‌کند تا از سوی آنها در مقام یک بازیگر درجه اول در سیاست بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. ولی در همان حال پکن حاضر نیست بر سر ایران به روابط استراتژیک خود با غرب ضربه وارد آورد. چینی‌ها به یکی از بزرگترین بازیگران عرصه اقتصادی جهان بدل شده اند، ولی برای ورود به باشگاه ابرقدرت‌های سیاسی به نمایش قدرت نیاز دارند و جمهوری اسلامی با پرونده هسته‌ایش این فرصت را برای آنها فراهم آورده است. این بازی ظریف از دید ناظران در پایتخت ایران پنهان نمانده است. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران به تازگی در سرمقاله خود نوشت این که این روزها چینی ها در برابر قطعنامه ضد ایرانی موضع سخت گیرانه‌ای اتخاذ کردند نشانه اتحاد یا نزدیک شدن آنان به ایران نیست، بلکه علامتی به سوی آمریکایی هاست که چین را نمیتوان نادیده گرفت.
و در اینجا گزارش ورزشی این ساعت رادیو فردا از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی امتناع 5 وزنه‌بردار از آزمایش دوپینگ را تکذیب کرد، ولی خبرگزاری مهرنوشت حرفای رضازاده با واقعیت انطباق ندارد. به دنبال انتشار خبر امتناع 5 وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران در مسابقات قهرمانی کشور از تست دوپینگ و لغو شدن مسابقه این وزن، رضازاده در اهواز گفت چون قرار شد رکورد وزنه‌برداران در مسابقات المپیاد ایرانیان محاسبه شود، دلیلی بر انجام رقابت‌های دسته فوق سنگین وجود نداشت. اما خبرگزاری مهر در گزارشی مفصل حرف‌های سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری را رد کرده و آن را منطبق با واقعیت ندانسته می‌نویسد این گفته‌ها برای سرپوش گذاشتن بر اصل موضوع است. طبق قوانین آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ، هر ورزشکاری از انجام آزمایش امتناع ورزد، دوپینگی شناخته می‌شود. وزنه‌برداری ایران در سال‌های اخیر سابقه خوبی در زمینه دوپینگ ندارد. در اسپانیا شب گذشته تیم فوتبال آتلتیکو مادرید در بازی برگشت جام حذفی باشگاه‌های کشور 2-3 از تیم راسینگ سانتاندر شکست خورد، ولی به فینال مسابقات راه یافت. آتلتیکو مادرید که در بازی رفت در مادرید با 4 گل پیروز شده بود، در مجموع 2 بازی پیروزی 6-3 را به سود خود به ثبت رساند و راهی بازی فینال شد. با این پیروزی تیم آتلتیکو مادرید در فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری با تیم سویا روبرو خواهد شد. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتقاد کنندگان از میزبانی آفریقای جنوبی برای جام جهانی 2010 را مورد ملامت قرار داد. سپ بلاتر گفت آنها که حادثه تروریستی در آنگولا و کشته شدن 2 از همراهان تیم ملی فوتبال توگو را به میزبانی آفریقای جنوبی در جام جهانی ربط می‌دهند، سخن بی‌معنایی بر زبان می‌رانند. رئیس فیفا اضافه کرد این سخنان آمیخته به تعصب و تبعیض است. اولی هوئنس رئیس باشگاه بایر مونیخ آلمان گفته است اعطای میزبانی جام جهانی 2010 به آفریقای جنوبی کار اشتباهی بوده. و در فاصله 24 ساعت با آغاز بازی‌های المپیک زمستانی 2010 شرکت بیش از 30 ورزشکار در این بازی‌ها ممنوع اعلام شد. جان فهی رئیس آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ وادا در ونکوور محل برگزاری بازی‌های زمستانی ضمن اعلام این خبر اضافه کرد محرومیت این عده قطعی است و پیشاپیش به کشورهای مطبوعشان اعلام شده است. وی از ذکر نام ورزشکاران دوپینگی و کشورشان خودداری کرد. بازی‌های المپیک زمستانی بامداد شنبه به وقت ایران در ونکوور کانادا با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور جهان گشایش خواهد یافت.
حامد نیکپی آهنگساز، خواننده و نوازنده ایرانی ساکن شمال کالیفرنیا در ادامه اجرای کنسرت‌های تور آمریکای شمالی خود به نام مالک این خاک برای دومین بار در لس آنجلس به اجرای یک برنامه موفق و پرتماشاگر دیگر پرداخت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
حامد نیکپی آوازخوانی است با بیان نوین از موسیقی ایرانی و ملودی‌های کردی با تلفیق از موسیقی بین‌المللی از جمله فلامنکوی اسپانیایی که اخیراً گوشه‌هایی از موسیقی جاز آمریکایی نیز به آن اضافه شده است. آلبوم و تک ترانه مالک این خاک حامد در ماه‌های گذشته به صورتی با وقایع بعد از انتخابات داخل ایران همخوانی داشته است و این مسئله به ویژه در طول اجرای برنامه‌های زنده مورد توجه خاص تماشاگران و دوستداران موسیقی حامد بوده است.
من به عنوان یه موزیسین نسل امروزی این شانس رو داشتم که با موسیقیم همراهی و همدلی خودم رو با همدوره ها، رفیقا، همکلاسی ها و هم وطن ها بهتره بگم اعلام بکنم. حس خوب اینه که من دارم میگم که به عنوان موزیسین فقط به فکر اجرای کنسرت و اجرای قطعه موسیقی نبودم و همدلی و همیاریم رو با هموطنم اعلام کردم، ولی از یه طرف هم ناراحت بودم که چرا اینقدر فاصله وجود داره در اینجا و اون مملکت، و از این من ناراحت بودم که اصلا ای کاش مثل یه هنرمند یا مثل یه دنیای یه هنرمند همون صلحی که همه آرزوی ماست، صلح وجود داشت و آرامش وجود داشت. یه فشاری رو احساس میکردم موقعی که داشتم میخوندم، یه فشار تلخی رو احساس میکردم، یه چیزی که رنجم میداد که اون رنج در حقیقت برمیگرده به همون چیزی که داره اتفاق میفته. صدای آب میآید، صدای آب میآید، آی مگر در نهر تنهایی شمیشونم لباس لحظه ها پاکست، ای لباس لحظه ها پاکست، آی مگر در نهر درهایی شمی شوید میان آفتاب هشتم دیما تنین بر. استقبالی که از شما شده در شهرهای مختلف چطوری روی کارهای آینده شما تأثیر گذار خواهد بود و آیا موسیقی شما در اثر زندگی در خارج از ایران تحت تأثیرات تازه‌ای قرار گرفته و آیا داره به یک شکل تازه‌ای متحول میشه یا نه؟ 100% همینطوری هست. از خود مهاجرتم بگیریم تا اتفاقات، تا تجربه بگیریم، یعنی تمام همه اینا یه عاملی میشه در رشد من و حرکت کردن من. خود مسئله مهاجرت، تمام اون تغییرها در شکل آهنگسازی، در نوع اجرا تأثیر میذاره. زمانی که الان تور رو دارم برگزار میکنم، یک رشده، یک تجربه جدیده، یک سری تجربه ها به دست میاریم که باعث تغییرات زیادی میشه در هزاران چیز. به طور کلی‌تر اگر بخوام بگم، به نظر من یک آهنگساز و یک آهنگسازی که تأثیر گذار هست تمام حسش رو از محیط، اتفاقات و مردمش می‌گیره.
گذری کن که زمان را به گذر نیست، مرا گر سرم در سر سودا تبد نیست جان سر سوار تو دارم در سر نیست من.
گزارشی از فیروزه خطیبی میشنیدید در گفتگو با حامد نیک به شنوندگان عزیز. تا چند لحظه دیگر به برنامه موزیک ادامه میدیم و رأس ساعت باره با شما خواهیم بود.
با جهان امروز رادیو فردا. سهرگاه بهاری ای همه آرامش است و در سرانگشتت چه داری. دست تو یاس نوازش در سهرگاه بهاری ای همه آرامش است و در سرانگشتت چه داری. در کتاب قصه من معنی هر دل سپردن خود شکستن بود و مردن در غم خود سوگواری.
Hey, Hamdan, hey, Mara.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
All
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر میشود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش مییابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر میطلبد و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه‌ای متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی‌شوند و پورس‌های آنها قادر خواهند بود که باکتری‌ها و ویروس‌ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه‌های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دستش دست ما کاغذی و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا بهرمانه، آره بابا بهرمانه. آسمون آبیه، جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه. خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند، کاج و سر و سر دو غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم حرف بلند. مردمم بی درد و غم، با همن میگن خوشم دیدم خودم، که هدف هر کی اینه که سبسه علف هر زی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جز اون. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه، نشسته رو برونه بچه ها تو کوچه، با توپ پلاستیکیشون میام بیرون دونه دونه. ماما دم پنجره دستش طرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه. بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تو سفیدش شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا. میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن. حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابود اون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. سنگ مدرسه میخوره دوباره قبرسه، وقتشه برم خونه، کور پشتیم بند صرف. کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادن میموندم خونم. در و توری پنجر باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنی محنجر داد این روزا رو نبر بار. ما هم همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون ایرانیایی که در زندان های آمریکا هستن هیچ جرم معلومی ندارن. چند سال تو زندان بدون محاکمه، بدون برگزاری دادگاه، بدون اینکه وکیل داشته باشه.
Wenn es wirklich einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit geben sollte, dann müssen den Worten aus dem Iran konkrete Taten folgen.
22 بهمن در پیش. اگر ما خدای نخواسته بخوایم بیان یه شعارهایی بدیم، بخوایم بیان یه کارهایی بکنیم پیش خدا، به پیش شهدا، به پیش امام شهدا مسئول.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
احساس منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم، کمتر تو طرف من میایی، ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم چیزی خستم از این فاصله، خستم میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم، این فاصله رو بشم برم تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه، فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه، فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه، فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه، فاصله ها تا تو.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
جان روحت شاد، تصور کن زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم ها فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی یا کش معنویت یه فاجعه، تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز ستم، تصابی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم رو به جای سنگ، تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که توی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودکا تو مدنها جون نمیدن، پدرها بچه‌هاشون رو به دست گور نمیدن، مادرش ایمن نمیکشه رو سر پسرش، بیگناه بریده نمیشه سریش از تنش،
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، چون که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که
که هرس بود مدت و مقام و جا دور کرد جتشا رو در امتداد را از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا تا انتهای راه تا بریم از این دیار تنها چه به مشترک مطمئنه نامهربونی به دیگرانم هسته ای سمرش هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته هر دقیقه بیشتر نیاز تلخه ولی برامون این حقیقت درکش برا مغزمون غریبه اگه برداشت همیشه همونی هست که میکاری فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها قرنه که داره در میاد تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد
شمال قطع جنوب شرقی صبح سحر زمانی و غروب وقتی جنگ ملت ها از تسب مواد روابط آدم هاست بر حسب منابع تا وقتی وقت پول باشه ره نمای آدم ها شخصی کور باشه دست دور بده کی دستی سور باشه و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه خب هم میگی پاشه